ریختگان سپاس که با همراه شدید در محل برگزاری 37 جشنواره جهانی فیلم فجر. قبل از هر چیز قرار هست گفتگوی مقدماتی داشته باشم با جناب آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، در خصوص تأثیر جشنواره جهانی فیلم فجر بر سینمای ایران. آقای ولیان، وقت شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر و به شنوندگان محترم هم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
ممنونم. خب آقای ولیان، قبل از اینکه گفتگوی شما با مهمان گرانقدری که قرار تا لحظات دیگر به جمع ما ملحق بشند رو بشنویم، یک صحبت مقدماتی لطفاً داشته باشید در خصوص اینکه بعد از این دوره‌های جشنواره فیلم فجر، فکر میکنید این جشنواره تونسته آنطور که باید تاثیرگذار باشه بر سینمای ایران؟ اگر این ظرفیت رو داشته و حالا ظرفیت‌های بالقوه‌اش هم بالفعل شده، در چه زمینه‌هایی تونسته این تاثیرگذاری رو داشته باشه؟
بله، برگزاری یک رویداد فرهنگی یا به عبارت بهتر برگزاری هر رویدادی تأثیرات مستقیم بر حوزه فعالیت موضوع اون رویداد خواهد داشت. کما این که در مورد جشنواره جهانی فیلم فجر که موضوعش فیلم و سینماست، انتظار ما اینه که تأثیرات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر سینما داشته باشه. در وهله اول اون نقشی که میتواند و تأثیری که میتواند بر سینمای کشورمون داشته باشه. اما چه ابعادی مونه بر سینمای ما تأثیرگذار باشه جشنواره جهانی فیلم فجر؟ قطعا این ابعاد صرفا اختصاص به دعوت چند کشور برای اکران فیلم های اون در تماشاگران سینما نیست، گرچه این هم میتواند یکی از اهداف فرعی باشه. قطعا این نیست که ما صرفا یک جشنواره برگزار کنیم و در ردیفی اظهار بکنیم که ما هم جشنواره بین‌المللی با موضوع سینما داریم. پس این هم میتواند به عنوان یک هدف فرعی قلمداد بشه، اما یک هدف مستقل و اصلی خواهد بود. آنچه که در بررسی اظهارات و گفتگوهای مسئولین جشنواره و مستندات موجود در جشنواره مشاهده می‌کنیم، هدف اصلی جشنواره رو یک ابعاد داخلی یعنی تأثیرگذاری بر سینمای ایران باید جستجو بکنیم و یک ابعاد بین‌المللی یعنی تأثیرگذاری سینمای ایران بر منطقه و جهان، یعنی نه فقط تأثیرگذاری کشور ایران. بحث اینه که سینما ایران در یک ترازی و در یک جایگاه قرار گرفته که دارای یک جشنواره مستقل باشه، که این جشنواره مستقل بتونه حرف نوی در عرصه بیت باشه. به هر حال ما جشنواره متعددی در سطح دنیا داریم که شاید بعض شنوندگان ما با 3 یا 4 یا 5 عنوان از این جشنواره ها آشنا باشن، اما تعداد جشنواره ها در سطح دنیا به بیش از 10 و نزدیک به 100 جشنواره شناخته شده میرسه در سطح بین المللی در حال برگزاریه. در این میانه جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمون ایران را یک مسازی رو باز میکنه که بعد از 32 دوره برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر در بخش داخلی، این احساس رو و این بلوغ رو در خود احس کرده که میتواند جشنواره جهانی و بخش بین الملل رو این حتماً دو رویکرد رو که گفتم خواهد داشت و این منتج به این نتیجه خواهد شد. یکی این که اقبال و استقبال تولید کنندگان فیلم های سینمایی در سطح دنیا به جشنواره فیلم فجر ما جدیتر شده و حالا این اختزار داره که ما مستقلن برگزار کنیم، و دو این که سینمایی در یک تازی قرار گرفته و یک شناخت بین المللی به اون پیدا شده که میتواند در کنار بخش بین الملل آثارش رو ارائه کنه.
ممنونم آقای ویان، در صحبت‌های مقدماتیتون به نکات خیلی خوبی اشاره کردید در خصوص تأثیر جشنواره جهانی فیلم فجر بر سینمای ایران. اما گفتگو در خصوص این موضوع های اهمیت با یکی از چهره‌های مطرح سینمای کشورمون خیلی میتونه جذاب و شنیدنی باشه و تکمیل گفتگوی ما در خصوص این موضوع کمک کنه. تا لحظات دیگر جناب آقای رضا کیانیان، رئیس کاخ جشنواره، به جمع ما ملحق میشن و از شما آقای ولیان عضو میکنم گفتگوی با این هنرمند بزرگوار کشورمون داشته باشید در خصوص تأثیر جشنواره جهانی فیلم فجر بر سینمای ایران.
حتما در خدمت شما شنوندگان خواهم بود. اجازه بدید یک نکته دیگر رو هم من خدمت شما تاکید بکنم. به هر حال جشنواره دارای هزینه‌هایی و حتما شنوندگان ما که رویکرد و دیدگاه‌های اقتصادی دارند برای انجام یک فعالیت به هزینه و منفعت اون فعالیت توجه دارند. قاعده بنفیت کاست یعنی سود در اقتصاد یک قاعده شناخته شده ایه که ما هزینه ای نمی کنیم مگر سودی از اون بخوایم دریافت کنیم. شاید سوال این باشه که چه سودی از برگزاری یک جشنواره جهانی در داخل کشورمون خواهیم داشت که این سود در سینمای ما تاثیرگذار خواهد بود. این رو باید عرض بکنم که جشنواره جهانی فیلم فجر میتواند زمینه گشایش راههایی رو برای سینمای ما فراهم کنه که درآمدهای سینمای ما در سطح بین‌المللی خواهد بود. یعنی ما سینمای ما به صادراتی پیدا میکنه، مثل یک محصول فرهنگی میتواند جنبه صادراتی پیدا بکنه. از طرف دیگه آشنایی سینماگران ما و تعامل و تبادلشون چهره‌های علمی و فعال سینمای دنیا این کمک رو میکنه که فرایند تولید و کسب سینمای ما هم از یک فضای بهینه و بهتری برخوردار بشه و ما با یک رویکرد بهره‌وری به تولید فیلم در کشورمون مبادرت کنیم.
درسته. ممنونم آقای ولی. شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ، ما رو دعوت میکنم تا لحظات دیگر گفتگوی آقای حمیدرضا ولیان پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو بشنوید با آقای رضا کیانیان رئیس کاخ جشنواره.
Where is the friend's house?
کهای دوست کا گھر.
فین دالیا صاحبی.
وی لا ویزون د مون امی.
دونده شتا لا کاشا د می امی.
خانه دوست کجاست؟
اینجاست.
آقای کیانیان به شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
منم سلام میکنم خدمت شما و تمام شنوندگانی که این صدا رو میشنوند.
سپاسگزارم. عنوانی که برای شما در جشنواره امسال مطرح شده به عنوان رئیس کاخ جشنواره مطرح شده، توضیح میفهمید که این عنوان چه مسئولیتی داره و چه بخشای زیر مجموعه این فعالیت هست؟
ببین، توی همه جشنواره ها یه جایی هست به اسم کاخ جشنواره که کلیه اتفاقات جشنواره توی اونجا میره. یه مسئولی داره به اسم دبیر جشنواره. دبیر جشنواره همه کارهای اجرایی، انتخابی، هنری و اقتصادی رو به دبیر جشنواره انجام میده. رئیس کاخ جشنواره یک در واقع پست تشریفاتیه برای اینکه به مهمونا خوش آمد بگه. مهمونایی که به اون کاخ میان احتمالاً ببینن رئیس اون کاخ تجربیاتی داره به اندازه‌ای که بشه بهش اعتماد کرد توی اون حوزه، مثلا تو سینما، در این حده. در
واقع دقیقاً یه شأن تخصصی و حرفه‌ایه و یه دقیقاً وجاهت و جایگاه حرفه‌ای محسوب میشه.
بله، که شما بهتر از من گفتید.
اعتبار دقیقاً یک جشنواره میتونه به نوعی هم به اون رئیس جشنواره هم گرده.
به اون هم برمیگرده.
کی میزبان منه در مثلا جشنواره؟
بله، شما بهتر از من.
بزرگوارید. بسیار خوب، سپاسگزارم. ما در جشنواره جهانی فیلم فجر که پنجمین دوره مستقلش رو داریم برگزار می‌کنیم و 37 دوره بین‌المللی جشنواره فیلم فجر داریم برگزار می‌کنیم تو کشورمون، یه بخش داریم که خب به هر حال فیلم‌های ایرانی اکرام میشن، یه بخشی هم داریم که فیلم‌های خارجی اکرام میشن با گونه‌های مختلفی که از مناطق مختلف در جغرافیاهای مختلف در کشورهای مختلف اینجا اکرام میشه. سال اولم اینه که به نظر شما اکران فیلم‌های ایرانی در جشنواره جهانی فجر چه نتیجه و اثری داره برای سینمای ایران؟
ببینید، قاعدتاً سینمای ایران در تمام جشنواره‌های جهانی موجود آن یک اعتباره. سالیان سال طوری بود که اگر در یک جشنواره خارجی فیلمی از ایران نبود، اون جشنواره اعتبارش کم میشد. زمانی اعتبارش کامل میشد که فیلمی از ایران در اون جشنواره باشه. در این سالهای اخیر سینمای ایران، الان دقیقش رو نمیدونم ولی میتونم بگم که بیشترین جایزه رو گرفته، جایزه های جهانی رو از جشنواره جهانی، بیشتر از هر کشور دیگر. وقتی که یه همچین شکلی داره، پس سینمای ایران یه چیز دیگه، یه چیزیست که اون متاع رو تمام دنیا با تمام نگرش های موجودی که دن از اون متاع خوششون میاد. اون متاع فرهنگی یک خصلت هایی داره. سینمای ایران ببینید توی خیلی از دانشگاه‌های معتبر جهان تدریس میشه،
یعنی سینمای ایران،
کرسی به اسم سینمای ایران. و میخوام بگم که این سینما چقدر در واقع اهمیت داره.
چه ویژگی باعث شده کیانیان که این جایگاه و وجاهت سینما ایران به وجود اومده.
بله، الان خدمتتون میگم. ببینید، توی سینمای ایران یک دوره ای از حال 1300 مثلا 50،
بله،
اون حدود
درست،
موج رو میشه به اسم موج نوی سینمای ایران، با کارگردان‌های شاخصی مثل آقای مهرجویی، مثل آقای فرمان‌آرا، مثل آقای تقوایی، آقای کیمیایی، آقای کیمیوی و بسیار از این دوستانی هستن
صاحبان سینمای ما.
بله، آقای شهید سالس. خب اینا نوعی از سینما رو عرضه میکنن که اون نوع از سینما در واقع خیلی به انسان میپردازه و به خصلت‌های انسانی، به روابط خانوادگی، به روابط انسانی بین دوست‌ها. خب این سینما خوشبختانه بعد از انقلاب تونست راه خودش رو ادامه بده و قطع نشد. خب اینم در واقع مدیون، من شخصا میگم مدیون، آقای سید محمد بهشتیه که اون موقع رئیس در واقع بنیاد فارابی بودن. ببینید، در زمانی که جنگ بود توی ایران و فقط فکر دفاع از ایران بود، اونم به شکل مسلحانه، آقای بهشتی و آقای انوار اون موقع بحث میکردن که از خارج نگاتیو وارد ایران بکنن که فیلم ساخته بشه. خب این خیلی مهمه که در واقع دولت مردان اون موقع هم میدونن چه اهمیتی داره و این نگاتیو وارد میکردن و فیلم ساخته میشد. حالا نگاه های متفاوتی توی دولت مردان ما و مسئولین ما نسبت به سینمای ما وجود داره. کم کم که سالیان گذشت این نگاه دور شد، نگاه مسئولین ما از سینمای ما، یعنی دیگه یواش یواش کمتر فیلم میبینن و نمیدونن چه گنجی در دستشونه. الان در سینمای جهان به نظر من سه تا جریان وجود داره.
بله.
یکی سینمای امریکاست که خودش باز دو جریانه، هالیوودیش و نیویورکیش، یکی سینمای هند، یکی سینمای ایران. یعنی سینمای هند که خب چون مشخصات خاص خودشو داره،
بله،
برای هند، پاکستان و کشورهای مثل خود همونجا فقط در واقع هست، یعنی یه مشخصاتی داره که اونا خوب میفهمن. ممکنه ما به صحنه‌هایی از فیلم‌های هندی بخندی ولی همونا رو تو هند گریه میکنن باهاش، همونا رو باهاش هیجان‌زده میشن و برافروخته میشن. پس به هر حال مشخصاتش یه نوعیه که مال یه منطقه خاصه،
منطقیه بیشتر از این که بخواد جهانی باشه.
بله، اما سینمای هالیوود جهانی، تمام جهانم سا قبضه کرده،
حتی اروپا رو هم با اون سینمای موج نوش و با اون روشنفکرها و با اون تولیدات سابقه دار سینمای ایتالیا و فرانسه و آلمان، باز هم سینمای آمریکا.
میخواستم حالا اونم حالا اشاره میکنم، برای سینما ایران سینمای مسلط جهانه.
بله،
اما آلترناتیو سینمای امریکا سینمای ایرانه.
این ادعا خیلی ادعای بزرگیه. بله. نیست آقای کیانیان؟
بله، خیلی بزرگه. حالا چرا؟ چند تا مثال کوچولو بزنم. ببینید، همینجوری که الان شما خودتون گفتین، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، آلمان، سوئد،
اسپانیا،
ژاپن، اسپانیا، اینا تمام سینما داشتن.
حتی بلوک شرق، چکسلواکی، بله، لهستان،
لهستان به خصوص.
بله.
خب روسیه.
روسیه. بله.
اینا سینما داشتن، سینمایی که امضا داشت.
احسن.
یعنی میتونستیم بگیم این سینمای ایتالیاست. درست. یعنی نورالیسم ایتالیاست. اون اکسپرسیونیسم آلمانه. اون نواق فرانسه است. و همینجوری بریم. ژاپن. بله. تو آسیا. خب تمام اینها آلترناتیو هایی بودن برای سینمای هالیوود. چون ما اگه یادتون باشه، چون شما یادتونه از یه سنی یادشون نیست، مثلا فکر کنم خانم دیگه یادش نیست اصلا که ما میرفتیم فیلم ایتالیایی ببینیم.
بله.
میرفتیم فیلم فرانسوی. بله. فیلم انگلیسی، فیلم آلمانی،
یعنی هویت ملیت کشور فیلمو تعیین میکرد
و حتی فیلم مصری اگه یادتون.
بله.
باشه.
بله.
الان آیا اونا وجود دارن؟
نه، ما به شکل مستقل واقعا
ندارن. یعنی میشه یه چیزایی رو مثلا از سینمای ایتالیا توی بعضی از کارگردان ها پیدا کرد به عنوان نوستالژیای اون سینما، بگیم که مثلا این کارگردان هست.
بله.
یا از سینمای فرانسه و غیره. اما چرا اونا نابود شدن؟ یعنی چی شد اون سینمای ژاپن با اون قدرت عظیمش
و اون کارگردان ها
و اون کارگردان بزرگش
سبک مستقلش
دیگه نیست؟
درسته.
چی شد؟ به نظر من نتونستن مقاومت بکنن در برابر سینمای امریکا.
این مقاومت آیا عذرخواهی میکنم میان کلامتون، این مقاومت آیا مقاومت تجاریه یا مقاومت مفهومی و محتوایی؟
میخوام بگم که بیشتر تجاریه. یعنی امریکا سینما همه جهان رو خرید. امریکا خودش اعلام میکنه که مثلا من این فیلم رو اجرا میکنم در اینقدر سینما در جهان، اینقدر سینما در فلان جا. یعنی در واقع ذائقه تماشاگر جهانی رو امریکا قبضه کرد.
یعنی همون اتفاقی که یه بار در دهه 30 میلادی بعد از جنگ جهانی و 40 میلادی اتفاق افتاد، امریکا سینمای اروپا رو تحت شعاع قرار داد، در قرن 21 این اتفاق داره میفته و افتاده.
به شکلی تحت شعاع قرار داده که دیگه نیستن اونا. یعنی فیلمی میتونه پولش رو برگردونه و روی خودش بیسته که قواعدی از سینمای امریکا رو در واقع با خودش داشته باشه.
عموما هم اروپایی‌ها با تولید مشترک با سینما کار شروع کردن.
تولید مشترک اصلا فیلم امریکایی میسازه.
درسته.
حالا سینمای مستقلی در جهان هنوز وجود داره ها. یعنی کارگردانان خوبی از فرانسه، آلمان، انگلیس هستن که تک و توک،
ولی جریان ساز نشدن و نیستن.
میگم اصلا جریان نیستن. ولی سینمای ایران جریانه. از این جهت میگم که این آلترناتیوه. بعد سینمای امریکا پولی که خرج میکنه برای یه فیلم، سینمای ایران خرجی برای یه فیلمش میکنه به اندازه یک فاصله قهوه و چای و کیک خوردن یه فیلم هالیوودیه. یعنی به اصطلاح یه بریک، اونا پول یه فیلم سینمایی ایرانه. این چیزیه که دیگه امریکا قادر نیست این کار بکنه.
یعنی در یک بازار رقابتی ما داریم تولید فیلم میکنیم به عبارتی؟
نه، ما هنوز رقابت نمیکنیم.
نه، از نظر هزینه‌های تولید عرض میکنه.
نه، ولی به هر حال ما میتونیم با اون یه فیلم بسازیم. یه فیلمی بسازیم که همه جهان بینه، جایزه بگیریم، حتی اسکار بگیریم باش.
در این مثلا
بله،
مرجع سینمای جهان.
ولی خود هالیوود دیگه قادر نیست با اون پول یه فیلم بسازه. خب حالا این یه وجهش.
بله.
ببینید سینمای ایران خب جوایزش که دیگه بر همه مشخصه که چند تا جایزه بوده، چقدر جایزه است. با هر جایزه‌ای که میبره چند کلمه مثبت در اون کشور خارجی راجع به ایران گفته میشه. این قیمت داره دیگه. یعنی هر دولتی کلی پول باید خرج بکنه که در کشورهای دیگه کلمات مثبتی راجع به او گفته بشود.
تصویرهایی رو در اذهان جهانی و بین‌المللی برای خودش بسازه. موقع مثبت دقیقاً.
حالا یک فیلم با رفتنش به یک کشور خارج، به یک کشور جهانی به طور مجانی، اون همه کلمه مثبت و تصویر مثبت راجع به ایران میسازه. خب چقدر قیمتش؟ این اون چیزیه که در واقع مسئولین ما متوجهش نیست. سینمای ما بارها شده که به مناسبت‌هایی و به دلایلی توی کشورهای اروپا و امریکا، کشورهای عربی اکران شده و هر بار ثابت کرد که مشتری داره. چرا دولت مردان ما یه برنامه‌ریزی نمی‌کنن که سینمای ما به طور خاص کار بشه روش که اکران جهانی پیدا کنه، یعنی وارد بازار جهانی بشه؟ چرا این کارو نمی‌کنن؟ چون متوجه این گنج نیستند،
این ظرفیتی که در سینمای ما نهفته است. آیا به نظر شما جشنواره جهانی فیلم فجر میتونه به این موضوع کمک بکنه؟
جشنواره جهانی فیلم فجر فقط میتونه معرفی کنه. ببینید شما با مهمانهای خارجی جشنواره ما که مال همه کشورها هستن، از چین بگیرین تا خود امریکا، تا تمام کشور اروپایی، تا کشورهای عربی، تا کشورهای آسیایی، یعنی تا شوروی، همه اینا الان تو این جشنواره هستن. بهشون صحبت کنید، نظرشون راجع به این جشنواره چیه؟ اگه تونستید یه نظر منفی بکنید
به
مهمونای خارجی میگم ها. چون همه اینا باشون که مصاحبه میشه همشون میگن چه خوب شد که اومدیم ایران، چون تصویری که از ایران ساخته شده در خارج تصویر زیبایی نیست. اون وقتی که وارد ایران میشه میفهمه که اینجا چقدر اصلا اون چیزی که میگن نیست،
متفاوت از همه اون چیزی که قبلا دریافت کرده.
آره اونجوری نیست. الان چند تا از مهمونای ما همون لحظه اول ورود اومدن گفتن جالبه، ما فکر میکردیم این کشور تحریمه. گفتیم خب تحریمه، گوه پت. یا مثلا میگفتن اینجا سیل زده است، میگفت زده است، ما هم داریم برای سیل پول جمع میکنیم تو همین جشنواره، مردم هم دارن کمک میکنن به اونا، ولی این لزومی این نیست چون سیل اومده جشنوارمونو برگزار نکنه. و همه میگفتن چقدر حیرت انگیز. خب ببینید حالا منظورم اینه که حتی برگزاری جشنواره ما هم برای مهمانهای خارجی زیباست. شما همینجا رو نگاه کنین، شما الان در طبقه میانی در واقع جشنواره هستید. شما سه طبقه
درسته
از این چهار سو رو برای جشنواره دارین.
درسته.
طبقه کورت یعنی رستورانایی که غذا سرو میکنن، چای، قهوه و شیرینی.
بله.
این طبقه که طبقه اداری جشنواره است، چون تمام غرفه هایی که مربوط به اداره جشنواره است اینجاست و غرفه های خبرنگاران، تلویزیون، رادیو ایرانی خارجی.
همینطوره.
طبقه بالای ما سینماست
و اکران فیلم ها.
تمام مهمان ما، از بزرگترین مهمانمون تا کوچکترین مهمانمون، از خبرنگارمون تا دانشجویی که عضو باشگاه ما، هم یک کارت دارن.
بله.
با اون کارتشون میتونن برن هر وقت خواستن غذا بخورن. ما اصلا مهمونی نداریم، یعنی مجلل نیستیم. چرا؟ چند تا مهمونی داریم، مهمونی های مجللی نیست. فلان رستوران خودش دوست داشته به ما یه شام بده، ما به مهمونامون میگیم امشب بینیم فلان رستوران یه شام میخوریم، ولی اصلا مهمونی عجیب و غریب نمیدیم برای درسته و اینا. مثل خیلی از فستیوالا پارسال بر اولیور استون که
بله. شناخته شده یه سینمای
جهان،
اون
در کنار خبرنگار ما غذا میخورد، یعنی خبرنگار ما هر لحظه میتونست به اولیور استون دسترسی داشته باشه.
و خیلی از کارگردانان و فعالان سینمایی
حالا بزرگ شدنم میگه بل... یعنی دست نیافته ترینشو میگه.
بله همینطوره.
حالا کارگردان ها، منتقدین، به اصطلاح اساتید دانشگاه، همه اینا تو همین سه طبقه با اعضای ما در تماسن و هر موقع شما بخوای میتونی بر کدومشون بگی که پاشون بیان اینجا با مصاحبه کنیم. لازم نیست بگید یه هفته وقت بگیرید نبینینش، اصلا ندونین کجاست، تو کدوم هتل است. وقتی از هتل فردوسی میاد بیرون چی میبینه؟ میدون مشق میبینه که وزارت امور
بله.
خارجه و اینا.
درسته.
از همون پشت یه خیابون است، میتونه بیاد توی سیه تیر
و سیه تیر با اون گذر،
سیه تیر با اون گذر رو میبینه، میتونه یه رو برسه به اینجا پیاده.
بله.
در طول مسیرش 18 تا موزه است و همین پشت این ساختمون یه مسجد، یه آتشکده است، یه کلیساست، یه کنیسه. خب
درسته.
جانمایی که در واقع برای جشنواره شده خیلی فکر
هوشمنده بوده
که در واقع این جانمایی رو آقای میکریمی انجام دادن. ولی به هر حال منظورم اینه که هر مهمون خارجی که میاد اینجا بعد که میخواد بره میگه چقدر این جشنواره دوستانه بود، چقدر حالمون خوب بود، چقدر تشریفات نداشت.
این عذابه و اطمینان بخشه که آقای زاکیانیان جشنواره متعددی رو در سطح بین‌المللی تجربه کرده، یعنی شما جشنواره مختلفی رو حضور پیدا کرد
دیدم،
چه به عنوان مهمان، چه به عنوان اینکه فیلم جا کاری رو داشتید مثلا ممکنه، یا به عنوان داور و هر عناوین دیگه.
ولی به هر حال میگم الان اینجوریه، ما جلوی هتلمون یه تعداد تور گاید وایسادن، هر کدوم از مهمونا هر موقع میخوان تور میبرنشون، تور روز تهران، شب تهران، تور فرهنگی، تور تفریحی، هرچی. خیلی هاشون با ایمیل میزنن که ما موقعی با خانواده همون حتما باید بیم تهران که تهران رو ببینیم، چون تو دوران جشن نتونستیم ببینیم.
درسته.
حالا زنم اینه که همین روحیه توی فیلمای ما هست، توی فیلمای ایران هست. آقای دکتر صالحی، انرژی اتمی،
بله.
ایشون خب یه دوره وزارت امور خارجه بود.
همینطوره.
میگودم با بعضی از سفیرایی که من در تماسم میگن سینمای ایران، فیلم‌های ایرانی، تن فیلم‌هایی که ما نمیتونیم بشینیم با خانواده ببینیم. خب این میشه پس یه مشخص. و حالا این تا مشخصه دیگه.
یعنی شاخصه‌هایی که سینمای ایران متفاوت و ممتاز میکنه از سایر آثار سینمایی.
خیلی حرف بزرگیه.
بله خب.
دارم میگم که در واقع ما با کار پرخرج و با پول خرج کردن به اینجا نرسیدیم. ما اتفاقا با کم خرج کردن به اینجا رسیدیم. یه دوره‌ای شروع کردم به ساختن فیلم‌های خیلی بزرگ. من مخالف اون بودم، چون می‌گفتم شما در واقع دارید میرید تو دام هالیوود، چون هر چی از این کارا بکنیم بهترش اون کرده.
اصلا اینجا جای رقابت ولی حضور شاید
ما شکست ایش. خوردیم از قبل، هر کار بکنی شکست خوردیم، ولی اون سینمای ماست که به عنوان میگم یه استراحت بین پلانهای اونا با اون پولی فیلم ساخته میشه، اونه مشخصات ما. پس ما تکنیک عجیب غریبی نداریم، ما خرج عجیب و غریبی نمی کنیم، ما ایده های خوبی داریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای کیانیان. در این بخش از گفتگو اجازه بفرمایید در خدمت همکار محترم سرکار خانم صادقیان باشیم. ادامه برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رو با ایشون دنبال بکن. دوباره خدمت جناب آقای استاد رضا کیانیان، بازیگر و سینماگر نام‌آشنای کشورمون خواهم بود تا بخش پایانی گفتگو رو با ایشون دنبال بکنم. همچنان با ما راه باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
فرهیختگان، سپاس که همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ و صدای ما رو میشنوید از محل برگزاری 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر. گفتگوی آقای حمیدرضا علیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، با آقای رضا کیانیان، رئیس کاخ جشنواره رو در مجال دیگر خواهیم شنید. و اما در این لحظه شما رو دعوت میکنم همراه بشید با همکار گزارشگرم شیما شکوه که ایشون هم در محل برگزاری جشنواره حضور دارند و قراره با یکی دیگر از اهالی سینما گفتگو کنند. همین گفتگو رو میشنویم در اقتصاد حوالی فرهنگ.
همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، ممنونم که همراه من شدید. آقای عزت الله علیزاده هستم، معاون سابق پشتیبانی و تولید بنیاد سینمایی فارابی، عضو سابق شورای برگزاری جشنواره فیلم فجر و مدیر نخستین نمایشگاه دستاوردهای تخصصی صنعت سینما در 37مین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر. آقای علیزاده، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت بهتون میگم.
ممنون، بندم سلام عرض میکنم خدمت شنونده نزدیک شما و شما خدمت شما در خدمتتون.
آقای علیزاده، به نظر شما به عنوان فردی که سالهاست در حوزه سینما فعالیت میکنین، دوره های مختلف جشنواره جهانی فیلم فجر تا به حال چقدر تونسته بر رونق اقتصادی سینمای کشورمون تاثیرگذار باشه به نظر شما؟
ببینید، نمیتونیم بگیم بی تاثیر بوده. با توجه به شرایطی که در دنیا وجود داره، شرایط مملکت ما در حال حاضر هست و قطعا الان ما متوجه داریم میشیم که خب همین برگزاری بازار فیلم در کنار جشنواره، یکی از بخش‌های جشنواره جهانی، خب میتونه تاثیر جدی در اقتصاد سینما ایران بگذاره، به دلیل ارتباطی که با شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی اونا حضور پیدا میکنن، از محصولات ایران می‌خرن و قطعاً این اتفاق خوبی هست و به نظر میاد که این باید تداوم پیدا کنه و امیدوار هستیم این نمایشگاه هم برای اولین بار داره برگزار میشه ادامه دار باشه و تداوم داشته باشه که انشالله تاثیر بسلشتری، تاثیر مثبتتری در اقتصاد سینما ایران بگذاره.
آقای علیزاده، بخش فیفته که برای اولین بار در جشنواره جهانی فیلم فجر داره برگزار میشه، تا چه اندازه میتونه در توسعه شکل‌گیری تعامل بین سینماگران ایرانی با سینماگران آلدر قطعات مختلف دنیا تاثیرگذار باشه؟
خب اطلاع دارید که از چهارشنبه چهارم قبل